بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 162 صفحه دوم. و اما ما ظهر الیه المحقق الدربانی و کذا سید المدققین من ان تشخص انما هو به نحو الادراک فبعید عن تحقیق. بحثمون در تشخص بود و عامل تشخص. بعضی ها معتقد بودند که عامل تشخص عوارض مشخصه هستند. ما قول اونها رو رد کردیم و خودمون قائل شدیم به این که عامل تشخص چیزیست از سنخ وجود که ماهیت کلیه ندارد. بعد ترقی کردیم و گفتیم بلکه خود وجود و آخر سر تکمیل کردیم و گفتیم که چیزی که خارجاً با وجود یکیست و اعتباراً با وجود متفاوت است. حالا قول سوم رو در عامل تشخص میخوام ذکر کنیم و اون قول این است که تشخص یه امری نیست که در خارج باشد و شی در خارج متشخص باشد، بلکه تشخص به نحوه ادراک ما مربوط میشه. اگر ما شی خارجی رو با احساس ادراک کنیم میشود شخص، اگر با تعقل ادراک کنیم می شود کلی. پس شیء خارجی قابلیت هر دو حالت رو داره، هم حالت تشخص هم حالت کلیت. اگر ادراک ما احساسی باشد که احساس شخص رو می یابد، اون شیء می شود شخص چون ادراک شخص رو می یابد. و اگر ادراک و چون احساس شخص رو به شخص تعلق میگیرد، و اگر ما اون شیء خارجی رو با تعقل ادراک بکنیم، اون شیء خارجی میشود کلی، زیرا که عقل ما به کلی تعلق میگیرد. پس خود شیء در خارج نه منعوت است به کلیت و نه منعوت است به تشخص، بلکه در نحوه ادراک منعوت می شود به تشخص یا کلیت. یعنی تفاوت در مدرک نیست، تفاوت در نحوه ادراک. این قول سوم. قائل به قول سوم قول دوم رد کرده و همچنین قول اول رو. به طور کلی گفته چیزی به ماهیت زمینه نمی شود تا با اون زمینه ماهیت شخص شود. حالا چه اون چیز عوارض مشخصه باشد چنانچه در قول اول داشتیم، یا وجود و مثل وجود باشد چنانچه در قول دوم داشتیم. اصلا چیزی به ماهیت زمینه نمی کنیم تا شخص درست بشه، بلکه ماهیت همونیست که هست، ادراکمون رو بهش تعلق میدیم. اگر ادراکمون احساسی بود و به او تعلق پیدا کرد، او میشود جزئی، و اگر ادراکمون تعقلی بود و به او تعلق پیدا کرد، او میشود کلی. به اضافه کردن شی کلی جزئی نمیشود. این تمام حرف این گروه. بعد برای بیان مطلبشون، بعد از این نظریهشون یه نتیجه گرفتند و بعد هم استدلال کردند. پس اول طرح ادعا کردند، بعد ادعای مخالفین رو با ادعا رد کردند. هیچ وارد استدلال تا نسبت نشدند. من تا اینجا رو گفتم. بعد نتیجه گرفتند، بعد استدلال کردند. نتیجه و استدلال رو بعدن که رسیدیم عرض میکنند. صفحه 162 هستیم، سطر دوم. و اما با ذهب الیه المحقق و دبانی جواب اما سیزده خط بعد میاد در کتاب ما فبعیدون ان تحقیق که در کتاب ما فبعیدون ان تحقیق و سر سطر ننوشته و باید سر سطر بنویسه. اما ما ذهب الیه المحقق و دبانی و چه ذا سید المتقین که کلامشون رو نقل میکنیم در این سیزده خط از جدم اول ادعاشون رو تر میکنیم بعد نتیجه که از این ادعا میگیرم و آخرم استدلالشون رو. سید المتقین یعنی سید سعد اینا فرمودن که تشخص انما هو به نحو الادراک است، این مدعاشونه. حالا مدعا رو تفصیل میدن. فلو ادرک الماهیه، اگر ادرکت بود بهتر بود. فلا ادرک الماهیت و بالاحساس مثلا کان المدرک شخصا و جزئیا، اگر ادراک احساسی باشه و به ماهیت تعلق بگیره و ما ماهیت رو با احساس درک بکنیم کان المدرک شخصا و جزئیا. احساس رو به عنوان مثال ذکر کرد چون تخیل هم همین حکم داره. اگر شما ماهیت رو با تخیل هم ادراک بکنید اونم همین حکم رو داره، اختصاص به احساس نداره. احساس به عنوان نمونه گفته شده، به عنوان مثال گفته شده، لذا پشتش مثلا آورده. و این ادرکت دل عقل کان کلیان، یعنی این ادرکت اون ماهیت به توسط عقل کان کلیان، یعنی مدرک ما کلیان. این ادرکت اون ماهیت به عقل کان اون مدرک کلیان. بله، ماهیت خارجی، ماهیت خارجی رو درک میکنیم، منتها ماهیت خارجی شخص نیست بلکه کلی هم نیست. نمیتونید بگید شخص، نمیتونید بگید کلیه. باید ببینید چطوری ادراکش کردید. اگر که با عقل ادراک کردید بگید کلیه، اگر با احساس ادراک کردید بگید جزئیه. ولی ما ماهیت خارجی رو داریم ادراک میکنیم بدون اینکه ماهیت خارجی در خارج منعوت باشه. و لیس هناک، یعنی در خارج و در عالم واقع تفاوتی نیست فی نفس المدرک، بلکه تفاوت فی نحو الادراک است فقط. لا به امر لیس له ماهیتون، باید سرسط نوشته بشه که تا ما سرسط ننوشته. عطف است بر انما هو به نحو الادراک، توجه کنید عطف بر کجاست. تشخص انما هو به نحو الادراک لا به امر لیس له ماهیتون کلیه، این داره قول دوم و اول رد میکنه و بیشتر ناظر به رد قول دومه. قول دوم گفتش که تشخص به امریست که ماهیت ندارد کل وجود. قول اول گفت تشخص به عوارض مشخص است، یعنی هر دوشون گفتن چیزی به ماهیت زمینه میشه و با اون زمینه ماهیت شخص میشه. این بزرگواران میگن که نه، چیزی به ماهیت زمینه نمیشه، با امری که به ماهیت زمینه بشه تشخص درست نمیشه، بلکه تشخص به همون ادراک درست میشه. لا به امر، یعنی تشخص به امری نیست که لیس له ماهیتون کلیه، که این امر یلزم و الی الماهیه، که قول دوم این بود. قول دوم میگفتش اون امرم باید نسبت به ماهیت به منزله فصل باشد نسبت به جنس، همونطور که فصل جنس را تخصص میدهد و از اشتراک بیرون میآورد، این چیزی هم که به ماهیت زمینی میشه باید ماهیت رو تخصص بده، از اشتراک بیرون بیاره تا بتونه باعث تشخص ماهیت بشه. از نسبت این شیء که مشخص ماهیت به ماهیت مثل نسبت فصل است به جنس، همونطور که فصل مخصص است و بیرون آورنده جنس از اشتراک، این شی هم مخصص ماهیت است و بیرون آورنده شی ماهیت است، بیرون آورنده ماهیت از اشتراک. گفتن که اینو قول دوم گفته بود. حالا این دو بزرگوار میگن این چنین نیست، اینطور نیست که تشخص به امری باشد که لیس له ماهیتون کلیت، که این امر زمینه شود به ماهیت. اون وقت امری باشد این چنینی که نسبته الیها، این نسبت هو الیها که جمله است صفت بر اون امره، به امری که نسبتش الیها به ماهیت مانند به نسبت فرق به جنس است، که گفتم بچه شبهتیه، همونطور که جنس، همونطور که فرق جنس را تخصص میدهد و از اشتراک بیرون میآورد، این امر منظم به ماهیت هم ماهیت را تخصص میدهد و اشتراک بیرون میاره، یعنی مثل فرق عمل میکنه. حالا سیدالمدققین و محقق دوانی میگن مشخص این چنین امری نیست، بلکه مشخص همون نحوه ادراکه. نه، ماهیت موجوده رو میگه. نه، ماهیتی که در خارج موجوده، ما او رو در خارج موجود، اما نه در خارج شخصا موجوده نه کلیان موجوده. اینا اینو میگن. چنین ماهیتی رو که در خارج به هیچ نعتی منعوت نیست ما درک میکنیم، ولی موجود هست. ماهیت موجودهی که در خارج نه منعوت به شخص است نه منعوت به کلیت است، اون رو درک میکنیم. شما دارین ماهیت رو فرض میکنید که موجود نباشه. اونا اینو نمیگن، میگن ماهیت موجودهی رو که منعوت به هیچ نعتی نیست، نه به نعت کلیت نه به نعت شخصیت، اون رو ما درک میکنیم. بعد از درک منعوت میشه. اگر با احساس درک کردین منعوت میشه به تشخص، اگر با تعقل درک کردین منعوت میشه به کلیت، ولی بالاخره ماهیت موجود رو درک میکنید. قبول ندارین که ماهیت مطلقا درک بشه، اونم که اگر موجودم نباشه درک بشه، بازم ماهیت موجود در ذهن داره درک میشه. علی حال ماهیت باید موجود باشه داره درک بشه، مگر بنابر قول معتزله که ماهیت ثابت رو اونا درک میکنن ولی موجود نباشه. و زعما، و زعمن نخونید، و زعما ان ذالک هو منات التشنی، این نتیجه ایست که میخوان بگیرن. دقت کنید نتیجه توضیح میخواد. در باب علم واجب تعالی به جزئیات مشان نظری دارند که این نظر دست غزالی افتاده. غزالی برداشتی از این نظریه کرده و بر این نظریه اشکال کرده. بعد از غزالی افرادی آمدن اشکال غزالی رو برطرف کردن و نظر مشا رو درباره این علم توضیح دادن. مشا گفتن خداوند به کلیات علی سبیل کلی علم دارد. به جزئیات مشا گفتن خداوند به جزئیات علی سبیل کلی علم دارد. غزالی گفته که اگر خداوند به جزئیات علی سبیل کلی علم داشته باشد، پس به کلیات موجود در ضمن اون جزئیات عالم است، نه به خود جزئیات. شما میگید که به زید عالم است، زید امر جزئی است، به زید عالم است و ما انه انسانون، یعنی به انسانیتش عالمه، پس به خود زید عالم نیست. و این انکار علم خداوند به بعضی از مخلوقاته، که خداوند به مخلوق کلی خودش عالمه ولی به مخلوقات جزئیش عالم نیست. این نظریه شما مشاهه، شما منکر علم به جزئیات شدید در خدا و این کفره. دو جا غزالی گفتون به کفر مشاهه کرده، یکی در باب علم، یکی در باب حدوث عالمی که در باب علم. نه، در نماز جسمانی نوعا مشاب به خصوص ابن سینا وارد نشده، وارد بحث نشده. نزال غزالی خیلی تو نماز جسمانی دستش به اشکال باز نیست، چون مشاب وارد نشده که حرف بزنن، به خصوص ابن سینا، چون غزالی بیشتر نظرش رد ابن سیناست. ابن سینا وارد بحث نماز جسمانی نشده، لذا بهانه دست مثل غزالی نداده. حالا حال در مسئله علم واجب تعالی به جزئیات، غزالی مشا را تکفیر کرده، گفته شماها منکر علم خدایید، علم به جزئیات، علم به کلیات قبول دارید، علم به جزئیات قبول ندارید، چون میگید خدا به جزئیات علی سبیل کلی علم داره. علی سبیل کلی یعنی به کلیات این جزئی علم داره نه به خود جزئی. کلام مشا را اینطور تفسیر کرده که خداوند از زید انسانیتش را میگیرد. از رنگ زید مثلا بیاضیتش را میگیره، از قدش مثلا 180 سانت بودن رو میگیره، از فرض کنید زمانش در زمان کذا متولد شدن رو میگیره. همه اینا کلیات. قد 180 سانت اختصاص به زید نداره، قابل صدق و کثیرینه. رنگ سفید هم اختصاص به زید نداره، انسانیت هم همینطور. چه اون جوهریتش که انسانیته، چه عوارضش، هر کدوم رو خدا کلی میگیره. بعد این کلیات در کنار هم جمع میشن، یه مجموعه کلی درست میشه، واحد کلی درست میشه، که این واحد کلی قابل صدق و کثیرین هست، ولی کثیرینی در خارج ندارد. اتفاقا که یک فرد زید این مجموعه رو واجد است، لذا این مجموعه بر اون فرد صدق میکند و خدا به توسط این مجموعه کلیات اون فرد رو درک میکند، به توسط این مجموعه کلیات اون فرد رو درک میکند و فرد مستقیم درک نمیشه، بلکه تو این آینه درک میشه، یعنی تو این مجموعه کلیات. مجموعه کلیات میتونن چیزای دیگر نشون بدن، ولی نیست که نشون بدن. یه فرد فعلا وجود پیدا کرده از این مجموعه کلیات و این مجموعه داره اون فرد رو نشون میده و خداوند اون فرد رو هم از طریق های مجموعه میداند. پس شما قضایی به مشروع میده، شما خداوند رو عالم به این مجموعه قرار میدید تا این مجموعه اون زید نشون بده. خداوند واقعا عالم به زید نیست، بنابرای نظر شما عالم به مجموعه است که مجموعه زید نشون میده. حالا اگر این مجموعه کسی دیگران نشون میداد، خدا اون دوتا رو جدا از هم نمیشناخت. دوتا مثلا این مجموعه دو نفر رو نشون میداد، خدا اون دو نفر رو جدا از هم نمیشناخت، چون مجموعه میخواد نشون بده. این مشکل داره. خواجه در اشارات همین نحوه علم رو تقسیم میکنه که علم به جزئی از طریق مجموعه کلیات، ولی اینو به خدا نسبت نمیده، میگه این برای ما هست، ما ها چنین علمی به جزئی پیدا میکنیم که از طریق مجموعه کلیات. مستقیما به خود جزئیان علم پیدا میکنیم، از طریق احساس علم پیدا میکنیم به جزئی مستقیما، از طریق تعقل هم علم پیدا میکنیم به جزئی، منتها بدون راه مستقیم، یعنی از همین راهی که الان گفتیم، از طریق مجموعه کلیات. از طریق مجموعه کلیات علم به جزئی پیدا میکنیم اگر بخواستیم جزئی رو تعقل کنیم. از طریق احساس مستقیما به جزئی علم پیدا میکنیم، چون ادراکمون احساسیه. در ما این مسئله تمامه، یعنی ما دو جور به جزئی عالمیم، یکی از طریق احساس که مستقیما، یکی از طریق کلی مجموعه کلیات، تعقل مجموعه کلیات. اما درباره خدا اینو ما قبول نداریم، درباره خدا این چنین علمی قبول نداریم. درباره خدا همونطور که ابن سینا خودش در شفا تصدیق کرده، در تعلیقات در موارد متعددی تصدیق کرده، نه در یه جا و دو جا. درباره خدا میگه علم خدا به جزئیات از طریق اسبابه، نه از طریق مجموعه کلیات، از طریق اسبابه. یعنی خداوند سببی رو که یا اسبابی رو که منتهی به این جزئی میشن میداند، و چون میداند که این اسباب به کدوم جزئی خاص منتهی میشود، اون جزئی خاص رو میداند. مثالا میزنه به منجم، منجم اسباب کسوفی رو که میخواد در فلان ثانیه از فلان روز اتفاق بیفته میدونه، و با توجه به اون اسباب همون سان همون کسوف جزئی رو پیش بینی میکنه، نه یک کسوف کلی رو، همون کسوف جزئی رو پیش بینی میکنه. پس به کسوف جزئی از طریق اسباب عالم میشه و اینو تشریح میکنه، چون الان بحث ما در این نیست، من توضیح نمیدم، و ثابت میکنه که چگونه این علم منتهی میشه به جزئی. و تو شفای مطلب جالبی داره، میگه که ما بعضی از قواعد سماوی رو آشنا هستیم، به بعضی از قواعد سماوی. این قواعد سماوی که قواعد فاعله هستند، در قواعد ارضی که قواعد منفعله هستند تأثیر و تأثیر می کنند. امور سماوی در امور ارضی تأثیر و تأثیر دارن و حاصلشون یه پدیده ایست که در این زمین به وجود میاد. ما اون امور سماوی رو بعضیاشون میدونیم، امور ارضی رو هیچیشون نمیدونیم. اون امور سماوی رو هم که میدونیم، نمیدونیم الان کدومشون اتفاق افتاد. با وجود این همه جهلی که داریم، یه ذره از اون اسباب سماوی رو بلدیم، ببینید چقدر پیشبینی ها میکنیم، پیشبینی هامون هم درست در میاد. حالا اگر ما تمام اون امور سماوی رو بلد بودیم، تمام امور ارضی رو بلد بودیم، میدونستیم سماوی ها که طلوع میکنن، ارضی ها که تأثیر پیدا میکنن، یک جا اشتباه نمیکردیم، تمام جزئیات پیشبینی میکردیم. و خداوند این چنینه، تمام امور سماوی رو میدونه، تمام امور ارضی رو میدونه، فاعلا رو میدونه، منفعلا رو میدونه، کی فاعل آمد، کی منفعل تأثیر کرد، پیدا کرد، همه اینا رو میدونه. خب بنابراین آثارش رو میدونه دیگه، تا اون آخرش رو میدونه. بنابراین همه جزئیات پیش خدا مکشوفن به نحو جزئی، نه به نحو کلی. نه اسباب کلی هست، اسباب کلی هست. من هنوز تو بحثش وارد نشدم. ابن سینا یه قضیه شرطیه درست میکنه تا کلی بودن رو درست کنه. کل ما تحقق این اسباب، تحقق اون سبب، اینا رو کلی میکنه. من میعجزم، من تو بحثش وارد نشدم، فقط دارم اشاره میکنم. به همین مقدار اشاره اکتفا کنیم، چون بحث ما بحث علم واجب طالب جزئیات نیست. همین مقدار بحثی میکنم کافی باشه. والله ابن سینا خودش زحمت کشیده، علم کلی کرده، علم به اسباب رو کلی کرده، به همین نبی که عرض کردم، بعد این وقت رسونده بالاخره به جزئیات. خیلی هم بحث کرده، از اون در طریقات یکی دو جا نیست، مثلا صفحاتی رو شما میبینید اختصاص داده به این بس، هی هم تکرار کرده، میدونسته خودش مثل که اینجا موضع اشکاله، خیلی تکرار کرده چندین جای تعلیقات. مراجعه بکنید مطلب گفته، حدود صفحه های از شاید 20 شروع میکنن تا نزدیکای 30 و 40، همینطور تکرار میکنه. وسطاش هم مطالب دیگه میاره، دو مرتبه برمیگرده، دو مرتبه برمیگرده این مطلب رو تکرار میکنه، به طوری که آدم حوصله‌اش سر میره، از بس تکرار میبینه. یعنی یک جا دو جا اینو مطلب بیان نکرده، در چندین جا بیان کرده، هی مثال زده دوباره تکرار کرده، بعضی عبارات ها یکیه، بعضی عبارات ها فرق میکنه. بله، خب این مطلبی بود که غزالی گفته بود و مطلبی که بعدی ها گفتند. بعدی ها آمدند بر غزالی اشکال کردند، گفتند شما کلام ابن سینا نفهمیدی. ابن سینا گفته خداوند به جزئیات عالم است، علا سبیل کلی. این علا سبیل کلی شما نفهمید، علا سبیل کلی رو قید جزئیات گرفتی، که خدا جزئیات رو علا سبیل کلی میفهمه، یعنی از طریق مجموع کلیات میفهمه، اشکال کردی. در حالی که علا سبیل کلی قید جزئیات نیست، قید علمه. خدا به جزئیات، به خود جزئیات، نه به کلیشون، به خود جزئیات عالم است، به علم کلی، نه به جزئیات علا سبیل کلی عالم باشه. علم به خود جزئیات داره، به نفس جزئیات عالمه، منتها علا سبیل کلی عالمه، یعنی علا سبیل تعقل عالمه، نه علا سبیل احساس. احساس علم جزئیه، تعقل علم کلیه. شما به ابن سینا میگه خداوند به جزئیات به نحو کلی عالمه، یعنی با تعقل عالمه، نه به نحو جزئی یعنی با احساس. شما برداشتید علا سبیل کلی رو قید گرفتیم برای معلوم، یعنی برای جزئیات. اشتباه مال شما، مال ابن سینا نیست، اون درست حرف زده. شما قید رو نفهمید کجا بذارید؟ این که توجه میکنید من در کلماتی که میخونم اصرار دارم برای این که این به کجا متعلقه، این قید چیه، این صفت چیه، برای همین چیزاست که اینا خیلی مهمه. ما فکر میکنیم داریم فلسفه میخونیم، به ادبیات دیگه نباید بپردازیم، در حالی که ادبیات همه جا نقش داره، تو فلسفه، تو فقه، تو همه جا نقش داره، باید همه جا این ترجیح ترکیبا بشه. الان غزالی این اشتباهی به این بزرگی که کرده و بعدم گروه زیادی رو تکفیر کرده، به خاطر همین که قید علا سبیل کلی رو که باید به علم میزده به معلوم زده، یه اشتباه کوچیک که اثر بزرگی داره. میخوام عرض کنم که این تجزیه ترکیبا و اون ارتباطات کلمات خیلی مهمه و باید در تمام عبارت ها ملاحظه بشه. نباید ما آسونی از کنار اینجور مسائل بگذاریم. خب حالا تمام شد مطلب. این یک گزارشی بود از اون چه که اتفاق افتاده در علم واجب تعالی به جزئیات، که مشاد چی گفتن، فضلی چی گفته، بعدی ها که آمدن از مشاد دفاع کردن و فضلی رد کردن. در حاشیه شفا مراجعه میکنید، هم سید احمد علوی و هم ملاولیا در مقاله هشتم که این قید علا سبیل کلی تو اون مقاله است، میبینید که این دوتا محشی خیلی با غزالی درگیر شدند و سید احمد خیلی مفصل حضرته دوباره تکرار کرده، بعدم عذرخواهی میکنه از تکرارش، میگه چون اشتباه عظیم نیست میخوام برطرفش کنم. این علا سبیل کلی رو حتما قید بگیریم برای علم، قید نگیرید برای معلوم. اونجا مراجعه میکنید. البته مولا اولیا مختصر هست، اصلا حاشیه مولا اولیا کلا مختصره، ولی سید احمد خیلی مفصل هست. سید احمد علوی داماد میرداماد، حاشیه خوبی بر شفا داره. یه حاشیه بر اساس الاقتباس خواجه داره. خب حالا مطلب تموم شد. این دو بزرگوار یعنی محقق دوانی و سید المدققین گفتن که منات تشنیعی که بر مشاء در علم واجب به ما ادا وارد کردن همین است که مشاء تشخص را با اون انضمام قائل شدند. اگر تشخص را به نحو ادراج قائل می شدند تشنیعی برشون وارد نبود. اگر می گفتن که اون شیء شخصی در خارج با احساس شخصی می شود، می تونستن صاف بگن خداوند احساس ندارد، می توانستن بگن خداوند احساس ندارد، این راحت حل می شود. اما اینا آمدن اینجوری گفتن، گفتن که امر شخصی در خارج واقعا شخصه، چون امر شخصی در واقع شخصه و اون چیز بهشون زمینه میشه و شخصشون میکنه، خداوند اون شخصها رو که تغییر میکند اگر بداند در علمش تغییر حاصل میشود. وقت گفتن شخصها باید معلوم نباشد، کلیاش باید معلوم باشه تا اینکه علم خدا تغییر نکنه، چون کلی تغییر نمیکنه. اگر مشا میگفتن که خداوند، اگر مشا میگفتن که شی با ادراک احساسی شخصی می شود و خداوند ادراک احساسی ندارد، پس این شی را به نحو جزئی درک نمی کند، مشکلی نداشتند. ببینید در خارج، اینو دقت کنید، در خارج بنابر قول این محقق دوانی و سید المدققین ما شخص نداریم، همونطور که کلی نداریم، خارج همون ماهیتی که هست. این دو بزرگوار میگن خدا خارج رو درک میکنه اما به نحو احساس درک نمیکنه، پس اون چی که خدا ادراک کرده جزئی نیست، خدا به نحو تعقل درک میکنه، پس اون چی که خدا درک میکنه کلیست، نه چیزی در خارج از خدا درک نمیکنه. همه مافر خارج رو داره درک میکنه، مثلا نحو کلی داره درک میکنه، یعنی با تعقل، نه علا نحوه جزی، یعنی با احساس. اگر علا نحوه جزی درش میشد یعنی با احساس درش میشد. حالا چون با تعقل درش میکنه علا نحوه کلی درش میکنه، چیزی تو خارج نیستی خدا درکش نکنه، همه رو داره درش میکنه. اما درکش به این نحوه علا سبیل کلی یعنی علا سبیل تعقله، نه درکش علا سبیل احساس باشد تا شیء خارجی جزئی دیده بشه. اینطوری بگید هیچ مشکلی نداره. این سید المدققین و محقق دوانی میگه، میگه اگه مشا اینطوری حرف میزنن اشکالی نداشت، نمیگفتن شی در خارج شخصه تا بعد نتونن بگن خدا اون شی خارجی رو میدونه، چون شی در خارج اگه شخص باشه تغییر میکنه، وقتی تغییر کرد خدا بهش عالم بشه، در علم خدا تغییر را پیدا میکنه، علم خدا این ذات در ذاتش تغییر پیدا میکنه. مشکل علم به جزئیات تغییره، چون جزئیات تغییر میکنند، علم خدا تغییر میکنه، در نتیجه ذات خدا تغییر میکنه. برای اینکه این مشکل پیش نیاد، مشا گفتم که علم رو به طریق سبب بدون یا گفتن از طریق مجموعه کلیات بدون، حالا اون رو گفتن یا اینو گفتن کار نداریم، بالاخره مبتلا به اشکال شدن. این دو بزرگوار، این محقق دبانی و سید المدققین، میگن خوب بود که مشا اینطوری حرف میزدن، ما فی خارج نه کلیست نه شخص. اگه شخص باشه خب میتونیم حالا اشکال کنیم که خدا چجوری شخص و عالم است، علمش تغییر میکنه و ذاتش تغییر میکنه. اما اگر ما ما فی الخارج رو شخص ندونیم، میگیم خدا عین ما فی الخارج رو میدونه، هیچی از ما فی الخارج هم از اون مخفی نیست، منتها نحوه دانستنش تعقل است که علی سبیل کلیه، پس اشیا رو کلی میبینه. چون اشیا در خارج نه کلی هم نه جزئی ها، خود اشیایی که در خارج خدا کلی میبینه. ما دو جور میبینیم، چون دو تا ادراک داریم، ادراک تعقلی داریم کلی میبینیم، ادراک احساسی داریم جزئی میبینیم. خدا دیگه جزئی نمیبینه، چرا؟ چون ادراک جزئی نداره، فقط احساس، ادراک احساسی نداره، بلکه فقط کلی میبینه چون ادراک تعقلی داره. و این نه به معنای این است که خدا چیزی در خارج هست و نمیبیند، بلکه هر چی تو خارج هست میبیند، منتها اونجوری میبینه نه اینجوری. میبینید که این سید المدققین با محقق دبانی گفتن اگر مشا حرف رو عوض میکردن و تشخص رو به ادراک میدیدن، این مشکل در باب علم برشون وارد نمیشد و اونها مبتلا به تشنیع دیگران یعنی ملامت دیگران نمیشدند. این نتیجه است که این دو نفر از نظرشون گرفتند. و زعما ان ذالک، ذالک یعنی تشخص رو، دقت کنید ذالک رو به کجا اشاره میگیرن، ذالک یعنی تشخص را به امر منظم الی الماهیت قرار دادن، نه به نفع ادراک. این منات تشنیع بر حکم است، یعنی این کارو کردم که گرفتار شدند. اگر تشخص را به ادراک میدونستن مبتلا نمی شدند، چون تشخص را به انضمام امری گرفتند، شیء خارجی را واقعا مشخص کردند. وقتی مشخص شد تغییر میکنه، وقتی تغییر کرد علم خدا تغییر میده، مشکل از اینجا درست میشه. اما اگر گفتن شیء خارجی مشخص نیست، میتواند مشخص باشد اگر احساسش کنی، میتواند کلی باشد اگر تعقلش کنی، وقتی میگفتن خدا تعقل میکنه، پس این شیء خارجی رو کلی درک میکنه، وقتی هم کلی درک تغییر نمیکنه، هم شیء خارجی معلوم شده پیش خدا بدون اینکه ذره خفا باشد، هم تغییری در علم خدا را پیدا نکرده. با این صورت، با این توضیح میتونستن مشکل رو حل کنن، ولی نکردن، شیء خارجی رو مشخصش کردن به وسیله زمینه شیء، گفتن چیزی به این شیء خارجی زمینه میشه و این شیء خارجی میشه مشخص، وقتی مشخص شد تغییر میکنه، وقتی تغییر شد علم خدا رو تغییر میده، وقتی تو محضور افتادن ناشار شدن که یا از طریق اسباب درست کنن، یا اگر حرف قضایی درست باشه از طریق مجموعه اسباب درست کنن، بالاخره گرفتار شدن. و زعما ان ذالک، یعنی این تشخص به وسیله زمینه، منات تشنیع است بر حکما در این که قائل شدن که علم خدا شامل جزئیات مادیه نمی شود. خب اینم نتیجه شون تموم شد. و این نظاره که استدلالشونه، استدلالشون اینه که شما یعنی خصم این دو، یعنی خصم سید المدققین و محقق دبانی، که مثلا لاهیجیه، مثلا شما میگید که چیزی باید به ماهیت زمینه شود تا ماهیت مشخص شود. ما میگیم اون چیز چیه؟ اون چیز جوهره؟ اگه جوهر باشه خوش ماهیته. شما میگید چیزی باید باشه که ماهیت نداشته باشه، پس اون چیز جوهر نیست. یکی از اعراض نهگانه است؟ نه، اونم باشه بالاخره ماهیت داره. شما میگید چیزی به ماهیت زمینه میشود که خودش ماهیت نداشته باشد، پس اون چیز نباید از مقوله جوهر باشد و نباید از مقوله اون نقطه عرضی دیگر باشد، یعنی هر چیز کدام از ده مقوله نباید باشد. اینطوری دیگه، شما اون زمینه شونده رو امری میگیرید که از مقولات نباشد، در حالی که گفتند کل اشیاء عالم وجود، عالم وجود امکانی منحصر است در این ده مقوله، به طوری که ارسطو گفته کسی نمیتواند، استطاعت ندارد که چیزی از این مقولات کم کند یا بیاساید. خارج از این مقولات کم کندشو نگفته، خارج از این مقولات رو نمیتونه بیاره، یعنی چیزی اضافه به این مقولات نمیتونه بیاره. هرچی هست باید مندرج تحت این ده تا مقوله باشه. خب شما اون زمینه رو که میگید هیچ ماهیت ندارد و باعث تشخص است، اون رو در کدام یکی از این ده مقوله داخل میکنید؟ در هیچ کدام داخل نمیشه. پس شما چیزی پیدا کردید که کل حکما گفتن همچین چیزی وجود نداره تو خارج. بنابراین باید یک همچین امری رو قائل نشید. اگر این قبر رو قائل نشدید، نمیتونید تشخص رو از این طریقی که گفتید قرار بدید. تشخص باید از همون طریقی که ما گفتیم قرار داده میشه. این هم استدلالشو. و این نزالک یعنی و ان نزالک یعنی و زعما ان نزالک، حتی اون انده قبله و زعما ان نزالک. این زالک مشارنهش غیر از اون زالک قبلیه. زالک قبلی مشارنهشو گفتن. این زالک مشارنهش چیز دیگه از خود مرحوم لایج مشارنهشو ذکر میکنه. میگه ای احتمال این مشاران الهی از حاله چیز داری زکیف میکنه. ای اجتمال شخصه علا امر لیسه لهو ماهیتون کلیه. تا اینجا مشاران الهی از حاله زک شد. وقت غیر مطابقن، غیر مطابقن اسم این خبر این نس. این نزالک غیر مطابقن. زالک یعنی اجتمال شخص بر امری که اون امر لیسه لهو ماهیتون کلیه، غیر مطابقن لأصول قوم، با قواعد قوم سازگار نیست. همین امر لیس له ماهیت کلی سازگار نیست، چون چیزی که ماهیت کلیه نداشته باشه، نه جوهر باشه نه عرض، ما نداریم. غیر مطابقن لأصول قوم. حیث انهم بعد از حیث همزه انه مکسور میشه، اینجا انهم نوشته خوب نیست. حیث انهم حسر الممکنات، انهم یعنی قوم، حیثو انهم حسر الممکنات رو فی المقولات العشر. پس چیزی نباید خارج از مقولات عشر داشته باشیم. و شما اون امری رو که زمینه می کنید به ماهیت و شخص، به وسیله اون امر ما شخص رو می سازید، اون امر داخل در هیچ یک از این مقولات نیست، بیرون از این مقولاته. پس با این حس مخالفت داره، با این حسی که حسر الممکنات فی المقولات عشر مخالفت داره. حتی بیان برای قوت این حسره، حسر الممکنات چنان حسر کردن که قال ارسطو در تعلیم اول لا یستطیع ان یذکر ذاکرون شیئا خارجا عنها، هیچ کسی نمیتواند، هیچ ذاکری ذکر کنندهی نمیتواند چیزی خارج از این ده مقوله بیاره. و شما الان یه چیزی خارج از این ده مقوله آوردید. اون امری رو که زمینه میکنید به ماهیت و شخص درست میشه، اون امر رو میگید ماهیت کلیه نداره، یعنی مندرج ذاتی هیچ کدوم از این دهتا نیست. پس تو عالم وجود چیزی آوردید که غیر از این دهتا است، حس رو از بین بردید. و چون حس مقبول است، پس این اضافه ای که شما کردید مردود است. بنابراین این امری که شما اضافه میکنید به ماهیت و به وسیله اضافه کردن شخص رو درست میکنید، این امر اصلا در خارج وجود نداره. از کجا درش آوردید؟ شخص شما باید از طریق ادراک درست کنید، نه از طریق انزما. فبعیدون ان تحقیق، از کردن با سر خط نوشته بشه جواب اماست. اما ما ذهب الیه المحقق الدوانی و کذا سید المدققین، فبعیدون ان تحقیق، از تحقیق دور است. شروع میکنن به بیان. چرا از تحقیق دور است؟ توجه کنید، ابتدا کلام این بزرگواران رو رد میکنند، یعنی بر علیهشون استدلال میکنند. بعدن اون نتیجهی که گرفتن، که خواستن به توسط اون نتیجه کلام مشا رو اصلاح کنن و تشنیعی که بر مشا وارد بود دفع کنن، اون نتیجه رو باطل میکنند. بعدم استدلالشون رو به این حس مقولات باطل میکنند. پس سه تا مطلب در اینجا گفته میشه. یکی رد مستقیم اینها بدون اینکه توجه به نتیجه و استدلالشون داشته باشیم. دوم نتیجهشون رو رد میکنیم. سوم استدلالشون رو رد میکنیم. استدلالشون رو به دو بیان رد میکنیم. این تمام حرفیست که ما بر علیه این دو بزرگوار میزنیم. اما دلیلی که بر علیهشون میریم، دلیلی که بر علیهشون میریم اینه که شما گفتید که شی در خارج نه شخص است نه کلی، بلکه در نحوه ادراک ما یا شخص می شود یا کلی. خب پس ادعا کردید که آنچه که در خارج هست در خارج شخص نیست، تو احساس من شخصه و تو تعقل من کلیه، توی تعقل من کلیه، توی احساس من شخصه، تو خارج هم هیچ کدوم نیست. این حرف شما بود دیگه. پس شما شخص رو در خارج منکرید و این بلبده ها باطله. شما معتقدید که در خارج شخص نداریم و این بدیهیست که باطله. ما در خارج شخص داریم، خودتونم قبول دارید که در خارج شخص داریم. لازمه حرف شما اینه که تو خارج ما شخص نداشته باشیم، تو احساسمون شخص داشته باشیم. همونطور که تو خارج کلی نداریم، تو تعقلمون داریم. این عیبی نداره، عیبی نداره. ما معتقدیم کلی در خارج نیست، در ذهنه. ولی این که میگید شخص در خارج نیست در احساس ما، این غلطه. ما در خارج شخصو داریم. نمیشه در خارج نه کلی داشته باشیم نه شخص. ما میگیم کلی رو نداریم ولی شخصو داریم. شما میگید هیچ کدومو نداریم، پس چی داریم؟ کیفه. این کیفه دلیل بر بعید عن تحقیق بودنه، یعنی رد این دو بزرگ جواره. کیفه، چگونه حرف اینها دور از تحقیق نباشد، چگونه حرفشون درست باشه، در حالی که یلزم علی هذا، یعنی بنابر مبنای این دو نفر که تشخص رو به احساس گرفتن، لازم میاد که ماهیتی که موجود در خارج است، من حیث هی موجودت فیه، یعنی موجود در خارج، لم یکون شخصا فیه، در خارج شخص نباشه، لا یکون شخصا فیه. لازم میاد که ماهیتی که موجود در خارج است، از اون حیث که موجود در خارجه شخص فعل خارج نباشد، از اون جهت که موجود فعل احساس شخص باشد، از اون جهت که موجود فعل خارجه شخص نباشد، در حالی که این باطله. این یه دلیل علاقه رزالک. دلائل دیگه هم بر بطلان حرفشون داریم که بعضی شو مرحوم ملا اسماعیل در خبرت در حاشیه آورده، حاشیه کتاب ما نها، اون کتاب قدیمی. ولاینفع، این لاینفع هم باید بخونم که دیگه مطالب رو فردا تکرار نکنم. ولا ینفع انکار ذلک. شما گفتید این میخواد رد کنه نتیجه ای که گرفتن. نتیجه ای که این دو بزرگوار گرفتن این بود که اگر مشا حرفشون رو عوض میکردن و به این صورتی که ما گفتیم میگفتن، تشنی بر اونها وارد نمیشد، اون ملامتی که دیگران کردن بر اونها وارد نمیشد. مرحوم لاهیجی میفرماد که این راه حلی که شما نشون دادید تشنی رو از مشا دفع نمیکنه، چون مشا برای وجود ماهیت کلیه قائل نیستند و وجود رو شخص میدونند. بالاخره اگر تشخص را هم به نحو ادراک بدانند، در وجود نمیتونن قائل بشن که تشخص به نحو ادراکه، وجود رو شخص میدونند. خب خدا هم وجود خارجی رو میدونه هم ماهیات رو. حالا شما مشکل مشا رو در ماهیات حل کردید و گفتید ماهیات کلی نیستن در خارج، شخص نیستن در خارج، بلکه در احساس میشون شخص، و خدا چون احساس ندارد پس جزئی رو الان نبین جزئی نمیابد، بلکه جزئی رو الان نبین اون شعر رو الان نبین کلی میابد. شما در ماهیات مشکل حل کردید، در وجود چیکار میکنی؟ وجود رو مشا میگه تو خارج هست، شخص هم هست تو خارج، ماهیت کلیه نداره، شخصه. خب خدا اینو چه احساس کنه، چه تعقل کنه، شخص رو احساس میکنه. اگر شخص تغییر کنه در علم خدا تغییر پیدا میشه. پس مشا نمیتونه با مبنایی که داره راه حل شما رو انتخاب کنه، چون راه حل شما اگر جواب بدهد فقط در علم ماهیات جواب میدهد، اما در علم وجود جواب نمیدهد، چون بالاخره وجود در خارج شخصه، در خارج ماهیت کلیه نداره، در خارج شخصه. اگر در خارج شخصه، خداوند شخص خارجی رو بخواد ادراک بکنه، با توجه به اینکه شخص خارجی تغییر میکنه، در علم خدا تغییر رخ میده. حالا چه احساسی ادراک بکند، چه تعقلی ادراک بکند، مشکل اون معلومه، اون داره تغییر میکنه. حالا خدا با تعقل ادراک کنه یا با احساس، فرق نمیکنه، بالاخره تغییر میکنه. پس اون راه حلی که شما گفتید در ماهیات مشکل مشا رو حل میکنه، که چون ماهیات در خارج به قول شما نه کلی هن نه جزئی، خداوند اگر بخواد اونا رو تعقل کند به نحو کلی تعقل میکنه، اما وجود در خارج کلی نیست، جزئیه، شخصه، اینو خودش چطوری تعقل میکنه؟ این اگه بخواد تعقل کنه با توجه به اینکه این شخصه و شخص تغییر میکنه، لازمش اینه که خداوند علمش تغییر کنه. پس مشکل شما در ماهیات حل کردی، در وجود نتونستی حل کنی. پس برای حل مشکل مشاهد راه دیگر رفت، نه این راهی که شما رفتید، و اون راه همونی سی خود ابن سینا رفته و خواجه و بقیه هم تذکر دادن. ولا ینفع انکار و ذالک، ذالک باز اشاره است به همون ذالکی که بعد از زهما ان ذالک آمد. انکار ذالک یعنی انکار این که تشخص به زمینه باشد که شما انکار کردید. انکار این که زمینه به تشخص باشد، این دفع، این انکار نفعی ندارد در دفع تشنیع از حکما. شما گفتید اگر اینو انکار کنیم و تشخص رو به نحو ادراک بدونیم نه به نحو زمینه، تشنیع از حکما برداشته میشه. ما میگیم نه، این دفع تشنیع از حکما نمی کنه، زیرا وجود اندهم در ماهیت اگه دفع تشنیع بکنه در وجود نمیتونه، زیرا وجود اندل مشال لسل هم ماهیت کلیه که ما عرفته. پس وجود در خارج شخصه، اگه در خارج شخص خداوند بخواد او رو ادراش بکنه، شخص رو داره ادراش میکنه، حالا به هر نحوی ادراک کنه، چه به نحوی احساس، چه به نحوی تعقل، داره شخص ادراش میشه و شخص هم در خارج تغییر میکنه. پس علم خدا لازمیه تغییر کنه. برای حل مشکل تغییر باید راه دیگر رفت، نه این راهی که شما رفتید. بل تحقیق و مذهب ایمن، تحقیق مذهب و کما در علم باری شیء آخر ساعتی انشالله تعالی که به نخط به بخشش اشاره کردم که از راه طریق، از طریق علم به سبب است، که توضیح دادم مقدارشو مفصلش در آینده خواهد آمد انشالله. اینم اشکالی که ما بر نتیجه اونها داشتیم، اما اشکال بر استدلالشون که دو تا اشکاله، فرصت نیست این کلمه رو برای جلسه آینده. الحمدلله.